خطايا جزاء. بسم الله الرحمن الرحیم. ملحقون ماند و الیه الاسلام و آخر و درجت من التوحید. جلسه قبل عرض کردیم که این معنای توحید اطلاقی که در اسلام اومده آخرین درجه توحید که در سایر ادیان ذکر نشه. مقالتون ملحقتون به رساله، این یه مقاله است که مرحق به رساله اول، رساله توحید. نبین و فیها انما ندب الیه دین الاسلام، دین الاسلام المقدس آخر و درجت من التوحید. در این رساله بیان میشه که اون چه که اسلام بیان کرده آخرین درجه توحیده. و یبین و نبین و فیها ثمرت از ذالک فی فصول ثلاثه. ثمره این توحید حالا چیه؟ ثمره عملیش، علمی و عملیش چیه؟ در این رساله بیان میشه در سه فصل. لیعلم ان التوحید حیث ان له اضافتون الی ما و هدفیه یختلف و به اختلاف المضاف الیه. توحید به حسب اون مضاف الیهش مختلف میشه. مضاف الیه یعنی چی؟ یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. به حسب اون توحیده که دارید می توحید چیه؟ توحید ذاتی یه جوره، توحید صفاتی یه جوره، توحید افعالی یه جوره. ولی متصور من ذالک ثلاثه، اون چیزی که متصوره از این بحث سه چیزه: ذات و اسم و هو ذات ماخوذن به وصف. اسم یعنی ذات به اضافه وصف. و الفعل فتوحید ایزن ثلاثون، پس توحید هم سه تاست: توحید ذاتی، توحید اسمایی، توحید افعالی. توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید یا اسمایی یا توحید فعلی. و توحید افعی ان کل شیء قائم الذات و قائم الاسم و قائم الفعل بهی. این همه رساله هم یه خطه، یعنی هر شیئی، شیئیت مسابق با وجوده، یعنی هر موجودی قائم الذات و قائم الاسم و قائم الفعل به خداست، یعنی افعالی که ازش سر میزنه از آن خداست، فعل الله. لا حول ولا قوت الا بالله، این توحید افعالی، یعنی هیچ حرکتی نیست، هیچ تأثیر در جای عالم نیست الا الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا الله. این یک. اسمش هم قائمه به خداست، چون افعال ما از صفات ما ناشی میشه دیگه. مثلا این فعل تکلم ناشی از صفت درونی میشه، یه علمی هست که بر مبنای اون علمی شخص تکلم میکنه، حرف میزنه، یه جمله علمی میگه، یا یه علمی از خودش تولید میکنه. این علم فعلشه، این فعل قائم به یه صفتیه در درونش، اون صفت قائمه که اون صفت هم قائم به خداست. این میشه توحید اسمایی. این صفت مال کیه؟ مال خودشه دیگه، میگه صفت من، علم من، قدرت من، حیات من. اون من از کجاست؟ اون ذاتش، اونم قائم به خداست. پس فعلش که هیچ، اسمش که هیچ، اسم یعنی صفاتش، صفاتش و افعال ناشی از صفاتش، اصل ذاتش که این صفات از اون ذات بلند میشه، اینا همه مال یکی دیگه است، قائم به خداست، قوامش به خداست. مثل پیراهن که قوامش به نخه، قوامش به نخه. اگه پیراهن یه فعلی هم انجام میده، مثلا یکی از افعال پیراهن ستره دیگه، پوشش، گرم میکنه بدن، از آفتاب حفظ میکنه، اینا افعالش دیگه. اینا قائم به چیه؟ قائم به پیراهن بودنش از کجاست؟ از نخه دیگه، نخو بکشه پیراهن درست. اون یه مثالی در حد فهم. التوحید ذاتی قد عرفته ان مختز البرهان المذکور. خیلی این فصل فصل مهمیه، این عبارتایی که داریم میخونیم آخرش منتج به یه نتیجه خیلی جالب میشه. قد عرفته ان مختز البرهان المذکور فی الفصل الثالث ارتفاع و کل تعین مفهومی و تهدید مصداقی عن الذات و انهاء کل تمیز هناک حتی هازل حکم بینه. شما هر چی که بگویید دارین قید میزنید. تعریف یعنی قید زدن دیگه، به همین خاطر تو منطق تعریف میگن حد، حد تام، حد ناقص. تعریف یعنی محدودش رو بیان میکنید. محدوده چی رو میشه بیان کرد؟ اونی که محدوده رو میشه محدودش رو گفت دیگه. اونی که نامحدوده چی؟ تو عبارت داشتیم که مصداق نامحدود و پس تعین نمیکنه. تعین اصلا یعنی چی؟ یعنی تعریف، تعین، بیان، توضیح، اینا همه مربوط به یه چیز محدوده. اون چون نامحدوده، نه با زبان میشه توضیحش داد، نه تعریفش میشه کرد، نه حد تام داره، نه حد ناقص داره، نه جنس داره، نه فصل. تعریف باید به جنس باشه یا به فصل یا به اعراض باشه. اون نه جنس داره، نه فصل داره، نه عرض داره. این همه مفاهیمی که مربوط به مصداقهای محدوده. مصداق محدوده که میشه توضیحش داد. واضح کردن یا از سایر چیزا ممیز کردن، جدا کردن، محدودش رو بیان کردن. مثلا محدوده نداره که. حتی همین کلماتی که داریم میگیم محدودش داریم میکنیم دیگه. همین که ما میگیم او حد نداره، این خودش یه حد دیگه، یه تعریفه، یه بیانه. حتی از این کلام عاریه. لذا هر چی شما بگی اون نیست. سبحان الله عما یصف. میگه شما در به مقتضای برهانی که توی فصل اول آوردیم فهمیدین که در فصل سوم گفتیم فهمیدین که تمام تعینات مفهومی و محدود کردنهای مصداقی از اونجا بریه و انها کل اصلا تمیزی اونجا در کار نیست، چون میز یعنی جدا کردن چیزی از چیزی، چیزی در کار نیست که از اون جدا کنی، دوی در کنارش نیست که میز بذاری این خداست این غیر خداست، یعنی جدا کردن، ممیز میگین کردیم، جدا کردیم اصلا دیگه. از چی میخواین جداش کنیم؟ جز خودش که چیزی نیست اونجا. حتی همین حکمی که داریم میگیم اون از همه اینا بریه، این توحید ذاتیه. این توحید ذاتی قابل فهم نیست، چون فهم یعنی این دیگه، تا شما به دایره مفهوم در نیاری این عبارات های معنوس و ذهن نگی که ما نمیفهمیم که، برای اینکه ما بفهمیم بعد از ابزار خودمون برای فهم استفاده کنیم، با این ابزار اونجا کار نمیکنه. این ابزار شناخت محدوده هاست، با این ابزار نامحدود رو نمیشه شناخت. پس ما اصلا ابزار شناخت او رو در نهایت زاد نداریم. لذا هارت الانبیاء و الاولیاء فیه، همه اونجا متعیرن، انبیاء و اولیاء. انبیاء دیگه بالاتر نداریم که، در سقف این عالم بالاترین سقف ما رو انبیاست، انبیاء و اولیاء اونجا متعیرن. هارت الانبیاء و الاولیاء، ما عرفنا حق معرفتک اونجاست، من توحد کل لسانه اونجاست. کسی که اون توحیدو به دست میاره لال میشه، چون اونجا قابل بیان نیست. یک پرده بر انداخته آن شاهد اعظم اونجاست. و من هنا یسهر ان نستعمال لفظ المقام و المرتبه و نحوه ما هنا که مجازون. این که میگیم مقام ذات، مرتبه ذات، اینم مجازه، چون چیزی که راجع به نمیشناسیم، هیچی نمیدانیم که، نمیتونیم لفظی رو براش وضع کنیم که. از باب مجاز یه چیزی میگیم، من باب زیغه تعبیر، چون تعبیری دیگه نداریم، تنگ زبان کشش سامنه بیان او رو نداریم. به زبان خودمون اگه بخوایم بگیم، همه این ابزارهای ما لباسه، لباس تن اون نمیره، چون تنی در کار نیست، لباس ما رو تن محدود دیگه، اونجا محدودیت در کار. و من هنا یظهر ان توحید از ذاتی به معنا معرفت ذات به ما و ذات مستحیلون. پس توحید ذاتی محاله، به این معنی که ذات رو به آن گونه که هست بشناس. فان المعرفه نسبت بین العارف والمعروف، معرفت یعنی بین عارف و اون معروفی که قرار شناخته بشه یه نسبتی برقرار بشه. و قد عرفت ان النسب ساقطت اون، اونجا اصلا نسبتی در کار نیست، چون طرفی در کار نیست، چون کسی در کار نیست که دو طرف درست بشه بعد بین این دو طرف نسبت ایجاد بشه بعد در اصل این نسبت شما بفهمید، این نیست. و کل ما تعلق من المعرفت بهی فانما بالاسم دون از ذات، هر چی که از معرفت به او تعلق میگیره به اسماء اونه نه به ذاتش. ولا یحیطون بهی علما، به او نمیشه احاطه علمی پیدا کرد. و الیه یرجع ما ذکروا ان المعرفت علی قدر العارف، اونی که گفتن معرفت به قدر عارف، معرفت اسماء نه معرفت ذات، اسماء خداست و نه اسماء محدود نیست، اسماء ابزار شناختشو داریم، اونو ابزار شناختشو نداریم. اسما هم نامحدوده، ولی به اندازه ظرفت میشه پر بشی از اسما، به اندازه ظرفیتش عارف میتونه اسما رو بشناسه، به کنه اسما هم نمیتونه پی ببره چون اونا هم نامحدودن، ولی برای شناسایی اسما ابزار شناخت داره، چون اسما ظهورات خداست، اونجا پرده غیبه. پس پرده غیب چیزی نیست که شما بخوای بشناسی. ابزار فهم چیه؟ ابزار فهم شما اونجا تعطیله. و الیه یرجع ما ذکر و ان معرفت ان المعرفه علی قدر العارف، مثال ذالک الاقتراف من البحر، مثل اینکه از دریا بخوای یه مشت آب برداری. فان القدح مثلا لا یرید الا البحر، یک ظرف میخواد از دریا پر بشه، ولیکن الذی یأخذه علی قدر سعته، به اندازه ظرف خودش پر میشه، دریا رو تو خودش نمیتونه جا بده به اندازه ظرف. و یسر ایزن انه خارج عن حیطت البیان ایزن، از این بیانات معلوم میشه که او اون مقام، یعنی مقام ذات، از حیطه بیان هم خارجه، یعنی قابل بیان نیست اونجا. و من هنا یتبین ان توحید الذاتی آخر درجات توحید، آخرین درجه توحید توحید ذاتیه. فان کمال توحید به حسب اطلاق الموحد و ارساله، کمال توحید به حسب اطلاق موحد و ارسال موحده، حالا عرض می‌کنم اینجا. و هو ها هنا کل تعین حقیقی او اعتباری حتی نفس توحید، قال سبحانه و خطابا لنبیه و ان الى ربک المنتهى. ابتدا که شروع میکنه به حرکت، برنامه ریزی میکنه، مثل ما توی مرحلهش ما هست، برنامه ریزی میکنه از روزها و ساعت و لحظهش و آیندهش و حساب و کتاب میکنه. بعد از یه مدتی که میگذره میبینه که یک کسی برنامه‌هاشو به هم میزنه، یعنی احساس میکنه که یک نیروی هست. البته اگه برسه به اینجا، بعضی ها نمیرسن تا آخر آن، با همون احساس اولیهشو میرن تا آخر. ولی این اگه اهل مواظبت باشه احساس میکنه که یک کسی هست که برنامه‌هاشو داره به هم میزنه. میگه گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشه. عرفت الله به فسخ العزائم. میبینه همه اسبابی که این اتفاق بیفته فراهم شد، ولی اون اتفاق نیفتاد. اول فکر میکنه اتفاقه، بعد میبینه تکرار شد، میبینه اتفاق نیست، یک کسی دیگه هست. احساسش میکنه که این داره در کنار این کار میکنه. بعد از این مدت که میگذره میبینه نه تنها یک کس دیگه هست کنار اینه، ولی فقط یک کسی هست. فعل اونه، احساس، این احساس رو داشت با جان خودش مشاهده میکنه که یکی دیگه داره کار میکنه، این نیست. چرا؟ چون میبینه که حالش دست کیه. چند تا نمونه مثال ما داریم، مثلا ما حالمون دست خودمونه، حال دست کیه؟ گریه و خنده دست کیه؟ دست خود انسان نیست دیگه. اون وقت چی میگه؟ میگه خب الذی اضحک و ابکا، اونی که میگریونه اونه، اونی که میخندونه اونه. گریه خنده دست خود انسان است، حال دست خود انسان است، حلاوت ایمان دست خود انسان است و خیلی چیزا. اگه یکم بیشتر کنی کم کم میبینه هیچی دست خودش نیست، میبینه آثار مال این نیست. سخنرانی میکنه اثرش هم میبینه، ولی میفهمه مال خودش نیست، چون میبینه اون بغلیه روش اثر نذاشت. وقص الهازا فعلله و تفعلله، این متوجه میشه اصلا یک فعل تو این عالم داره کار میکنه، اون فعل فعل اللهه. تا حالا فکر میکرد که زید و بکر مؤثرن، الان میبینه که از زید و بکر نبودن، یکی دیگه است. اینا ناصیهشون در دست خداست، ناصیه زید و بکر هم دست خداست، اینا اراده که دست از خودشون ندارن، اراده شون هستیشون در دست خداست. یه مدت که بالاتر میره من نمیفهمم اینا یعنی چی، همون که عرض کردم که ما مثلا داریم راجع به شادی صحبت میکنیم که شادی اینجوریه، مثلا حالات انسان اینجوری، ولی شاد نیستیم که، داریم مباحثه طلبگی میکنیم. احساس شادی و غم یه احساس دیگری است تا بحث طلبگی راجع به شادی و غم یا بحث پزشکی راجع به شادی و غم. گفت یه پزشکی بود، گفت من 50 ساله دارم بیمار معالجه میکنم، خودم هنوز تب نگرفتم، تب نکردم 50 سال از عمرم گذشته. خب این چه نمیفهمه تب یعنی چی که، ولی همه علائمش رو شما بگی بلد، علائم تب همه رو براتون میگه، ولی خودش تب نکرده، احساسش نکرده. یه مدت که بالاتر، این توحید افعالیه تا اینجا، این اون وقت اگه به کمال برسه تو این درجه میگه لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی هیچ حرکتی رو نمیبینه الا به دست خدا. در پس هر حرکتی فعل الله میبینه، نه فعل زید و بکر و عمرو. بذار نه از کسی ناراحت میشه، نه از کسی میرنجه، نه کسی رو میرنجونه، چون این دستی که به صورت من سیلی زد دست خداست. این میشه آخرش. آدم علی و حسن و تقیانه اسم اینه. بالاتر از این که رفت، اگه رفت بالاتر، اینا فرمایشات ایشونو تو رسالت الولایه، بالاتر که رفت میبینه نه تنها فعل فعل الله بوده، صفت هم صفت خدا بوده. یعنی با تمام وجودش احساس میکنه که این عالم علم داره، ولی میبینه علم ماره کیه؟ میبینه علم ماره خودش نیست. حیات داره، ما اصلا نمیتونیم اینو تصور کنیم که چجوری میشه من خدا منهای حیات فرض کنم. اون میفهمه که این حیات هم مال خداست، علم مال خداست، قدرت مال خداست. این میشه معرفت نفس که از درجات عالی انسانی. یعنی میفهمه که صفت صفت خداست. اینجا میگه لا اله الا الله، این میشه توحید صفاتی، توحید اسما. تو این پلا داره چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ از خودش داره چیکار میکنه؟ قیچی میکنه. به کی نسبت میده؟ به اون. این میشه اطلاق و ارسال. اطلاق یعنی داره قیود رو میشکنه. دیگه نمیگه فعل من، میگه فعل الله. نمیگه حیات من، میگه حیات خدا. میگه هو الذی یطعمنی و یسقینی. اوست کسی که اطعام میکنه و اذا مرضت فهو یشفی. بالاتش به رسولش میگه و ما رمیت از رمیت. یعنی چی؟ دی تو تیراندازی تو تیراندازی. میشه اطلاق و ارسال. تا به جایی میرسه که تا اینجا تا خودش میفهمه اینا. اما به یه جایی میرسه که خودش هم میره کنار. یعنی چی؟ لا یا هو یا من لا هو الا هو. میگه حضرت امیر شمشیر میزد میگفت یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. ای کسی که هیچ هوی غیر او نیست. هو و انت و انا همش خودش. اینجا میشه که زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. این میره اون میاد. این همون حدیث قرب فرائض و قرب نوافله که چشم خدا میشه، دست خدا میشه. این میره کنار، خدا میشینه. این میشه توحید، ذاتش از ذاتش میره کنار، ذات خدا میشه. این مندک میشه تا جایی که خودش اینو احساس میکنه. هنوز توحید کامل نشده، این مخلصه، داره قیچی میکنه. اما یه جایی میرسه که آنچنان غرق میشه که خودشو فراموش میکنه. اونی که گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. میگه انا الحق. انا الحق که نمیگه من حقم، که قد که مبتدی نبوده که. اونو میبینه میگه انا الحق. هو است، هو الحقه. در واقع قرآن میگه هو الحق، میگه انا الحق. این فقط یه انا رو کرده. هو بله، همین آیه قرآن داره. هو الحق و مدونه هو الباطل. غیر خدا باطل است. اگر این عرض شود که فنا به قدری ادامه پیدا بکنه که این دیگه خودشون مشاهده نکنه، این میشه فنای ذاتی. ذاتش مندک میشه، خدا به جاش میشینه. این میشه این که اینجا داره بیان میکنه. اطلاق الموحد و ارسالو. موحد میره کنار، اون به جاش میشینه. و هو ها هنا کل تعین حقیقی. همه تعینات حقیقی و اعتباری رو میریزه دور. اعتباری ها مثل چی؟ کتاب من، خانه من، ریاست من. حقیقی ها مثل چی؟ علم من که دیگه اعتباری نیست که، من واقعا علم دارم، من واقعا حیات دارم، واقعا اینا میشه حقیقی ها. تعینات اعتباری رو میریزه دور، تعینات حقیقی رو میریزه دور. دیگه نمیگه علم من، نمیگه من سیراب شدم، نمیگه من غذا خوردم. میگه اذا مرضت فهو یشفین، او شفا میده، شفا کارمون. و ما رمیت از رمیت، اون دیگه داره تیرو برتا میکنه. قال است اون وقت آخر سیر چیه؟ آخر سیر نه سائری هست نه مسیری. آخر سیر سائر و مسیر و سیرورت همش خداست. و ان الی ربک المنتهى. غایت مسیر خداست. غایت مسیر نه که شما خدا رو می‌بینید، شما این در کار نیستید. یعنی این هر چی که میره جلو داره پیراهنشو میکنه، در قدم بعدی چششو میکنه، دست و پاشو میکنه، آخر سر انا رو میکنه. آخری مرتبه است. هر چی میره جلو داره میسوزه. احراق دیگه. لا او دن او تو له ترق تو. نمیگه اگه بیام جلوتر بالم میسوزه، میگه انا میسوزه. چون اونجا دیگه مرحله سوختن انا است. از این پرده به اون ور انا باید بسوزه تا وارد پرده بعدی بشه. دیگه این حرف البته زیغ تعبیره. دیگه کسی دیگه اونجا نیست جز خدا. این ور پرده خداست، اون ور پرده این عالمی که شما مشاهده میکنید. هر چی میره جلوتر این اخلاص که زیادتر میشه، میبینه که یه حقیقت بیشتر نیست. خودش شاهده، نه ما. شاهد و مشهود خداست، ذاکر و مذکور خداست. تا اینجا خیال میکنم من دارم ذکر میگم، میگم الله الله الله. بعد که میرم بالا میبینم که من اصلا ذاکر نبودم، خودش ذاکر، ذاکر و مذکور خودش، عارف و معروف خودش. تا حالا میگم من دارم اون رو میشناسم، بعد میبینم که اصلا من نیستم. و ان الی ربک المنتهى. منتهای مسیر خداست، غایت سیر خداست. از پل نردبانه، از افعال شروع میشه میره بالا. قرآن اول از افعال هدایتش میکنه، میگه تو آب و نازل میکنی یا منم که آب و نازل میکنم. وقتی که خودش پاک میشه، از خودش پاک میشه، خودش میره کنار. خودش نمیره کنار، خودش از اولم نبوده. تمام ماجرا یه توهمه. بس یه عنای خیالی. خدا ما رو ببخشید، ما داریم بحث طلبگی میکنیم، این حرفا رو میزنیم، ما نفهمیدیم اینا یعنی چی، بحث داریم میکنیم از غم و شادی. یه عنای خیالیه. حافظ میگه جز افسون و افسانه نبود جهان، اینو علامه میگه، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. افسون و افسانه است یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی یه توهم بیشتر نیست، یه خوابه. خواب از زندگی به چی تعبیر کردن؟ الناسو نیامون و ازا. خواب یعنی چی؟ شما دیشب تو خواب ثروتمند شدی، چیزی اصلا در کار بوده؟ یه خیال بوده. خواب خیالی بیشتر نبوده دیگه. غذا خوردی، لذت هم بردی، لذتت که دروغ نبوده، واقعا آدم تو خواب یه چیزی بهش میدن لذت نمیبره، ولی صبح که بیدار میشه میبینه خیال، یه خیالی بیشتر نبوده. بقیه‌اش هم همینه، یه خیالی بیشتر نیست. این عبارت رو دقت کنید، همون جمله اون آیه است. من بعداً روش فکر کردم، عجب حرفی ایشون زده. فرموده که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. این آیه از قرر آیات قرآنه، خیلی آیه عجیبی. سوره رعد آیه 13 و 14 سوره رعد، سالت اودیتون بقدرها. اینجا حضرت علامه فرماید که معنی این آیه این است که، بعد آخرش میگه از ذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق رو به آب مثال میزنه، باطل رو به کف روی آب، حق رو به فلز مذاب مثال میزنه، باطل رو به کف روی فلز. کف هست یا نیست؟ شما مگه کف رو نمیبینی؟ بعد که فلز آرامش پیدا میکنه چی میشه؟ کف خبر نیست. اونی که اون زیره که اول دیده نمیشه، اون حقیقته، اون فلزه، حقیقت فلزه. که خداوند حق رو، حق باطن رو به آب مثال میزنه، باطل ظاهر خیالی رو به کف مثال میزنه. یعنی یه حقیقتی هست که زیر باطنه، یه مجازی هست که باطل روه. اون مجاز باطل رو کجاست؟ وقت این خیلی عجیب بود که میگه هو الحق، اینجا نداشته عبارت، ولی قرآن میگه هو الحق. اون حق باطن زیر این عالم خداست. یعنی شما تماشا میکنی میبینی این نسیم خنک شما رو خنک کرد، نسیم خنک اون کفه، اونی که پشت پردست داره این خنکی رو به جان شما میده که اون خداست. شما اینجا میبینی که این آب شما رو سیراب کرد، اونی که پشت پرده داره شما رو سیراب میکنه اون خداست، نه آب. اینا همه یه پرده است، این پرده اونور نیست، این پرده مال این دنیاست که خیالات بیشتر نیست، یه عالم خیالی. این که اینا میگن یعنی این حرف اینا یعنی این، حالا باطنش چی من نمیدونم، اینا اینه منظورشون. جز افسون و افسانه نبود جهان که بسن چشم خشایار. حافظ میگه وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه است. اگه تحقیق کنی خودت کی هستی، به افسانه میرسی، یه افسانه بیشتر. مسئله فنا، اینم بگیم حتما که مسئله فنا از بین رفتن نیست، مسئله فنا این نیست که من از بین میروم، من تا آخر هستم. مسئله فنا خود را ندیدنه، یعنی فراموش کردن حد. شما حد رو که فراموش کردی دریا رو میبینی، این میشه مسئله فنا. این سیر دیگه، از بالا اومده باید برگرده بالا. این دنیا به وجود اومده که یه عده آینه خدا باشن، خدا رو مشاهده کنن. همه علم دارن، یه عده علم به این علم دارن. این که علم به این علم داره انسانه، یعنی عالم رو خلق کرده برای این که این علم به اون علم پیدا بکنه. البته خدا در بحث اگه اینجا باز کنیم یه کمی ممکنه شبهه ایجاد کنیم، وقت نکنیم جوابش رو بدیم. خداوند در خلقت این عالم هدف نداره، چون فاعل تامه هدف نداره، اهداف ثانویه داره که حالا اون بحثش باید جای دیگه بیاد. ولی این ماجرایی که تو این عالم فعلا اینجوریه. حالا اجازه بدین حاشیه نریم که حالا چرا اینجوریه، حالا چه روابطی بین این عوالم دیگه است، اینا باید تو جای خودش بحث بشه. فعلا داریم تابلوی نقاشی رو ترسیم میکنیم. این یکی هست. اگه قرآن غیر از این میگه شما بگید. قرآن میگه هو الحق و ما دون اول باطل، غیر خدا باطل است، تمام شد. میراث الاقدمین فی مسئله توحید. حالا این مال اسلامه که اونا نداشتن،
اونا چی میگفتن؟ قد عرفت ان مقتضى البرهان المذکور فی الفصل الثانی من الرساله ان الله عز اسمه ذات مستجمع لجميع صفات الکمال. فصل دوم که از توحید ذاتی گذشتیم، گفتیم او ذاتیه که همه صفات کمال رو داره، برهانش هم ذکر کردیم که کمالات صفات وجودیه، هیچ وجودی نیست که اون ازش خالی باشه. منفی عنه جمیع صفات نقص، نقایص عدمیات، عدم در اونجا راه نداره، پس تمامی صفات نقص از اون منفی. و ان جمیع صفاته عین ذاته، چون اونجا دوی وجود نداره، علمش عین قدرتش، قدرتش عین رحمتش، رحمتش عین جمالش، جمالش عین کمالش، صفاتش عین هم. و هازا هو الموروث عن الشرائع السابقه، سابقی هم این قسمت رو گفته بودن، المندوب الیه به دعوت المرسلین و الانبیاء الماضین علیهم السلام، اون چه که اینا دعوت میکردن به ما اینا بود. و اول لذی یظهر من تعالیم الحکماء المتعلهین من حکماء مصر و یونان و الفرس و غیره، از حکماء مصر و یونان و فارس هم همینا نقش. و اول لذی شرح الاعاظم من فلاسفه الاسلام، اعاظم فلاسفه اسلام همینو گفتن، مثل معلم ثانی ابی نصر فارابی و رئیس العقلاء الشیخ ابی علی و علیه صدر المتعلهین فی کتبه، ملا صدر هم به زمان الله تعالی هم همینو فرمود. و اسس ان الوجود، البته ملا صدر اضافه کرده که ان الوجود حقیقت واحدت مشککت، وجود یک حقیقت واحد صاحب مراتبه، مثل نور که تشکیکیه، یه نور شمع داری یه نور آفتاب داری، ذات و مراتب مختلفه فی شدت و ضعف، یه نوره اما مراتبش در شدت و ضعف مختلفه، در اصل نوریت واحدن، در شدت و ضعف مثل نور شمع نور خورشید، در اصل نوریت اینا یه چیزن، شدت و ضعف نور. ان از افها الحیول الاولا، از افشون در مراتب وجود حیولای اولاست، حیولای اولا صرف القوه است، قوه محض رو میگن حیولای اولا، یعنی هیچ فعلیتی نداره، قوه محض. حالا این قوه یه فعلیت پیدا میکنه یه قدم تو وجود، مثلا ببینید میگه دانه بالقوه، دانه بالقوه درخت دیگه، اما بالفعل دانه است دیگه، بالاخره یه فعلیتی داره، فعلیتش دانه است. اگه ما بریم عقب 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 تا به یه جایی برسیم که یه چیزی رو پیدا کنیم که فقط فی قوه است، هنوز قدم اول در فعلیت را بر نداشته، این میشه حیولای اولا، که این صرف الاستعداده، استعداد خالصه، هنوز استعداد قابلیت پیدا نکرده، البته این خودش یه قابلیته ها، که صرف الاستعداده، این میشه خودش یه قابلیت. و اقواها و اشدها الوجود و غیر المتناهی، این پله به پله مراتب وجود رو طی میکنه، از رتبه به رتبه دیگه وجودش کاملتر میشه تا به جایی میرسه که دیگه استعداد در کار نیست، قابلیت در کار نیست، همش فعلیت. ما الان خیلی قابلیت داریم که به ظهور نرسیده، فرض کنید همش به ظهور رسید دیگه، هیچ قابلیتی باقی نمونده، اون قابلیت دیگه نداره، تمامش فعلیته در عالم وجود، همه به بالفعل، هیچ کدوم بالقوه دیگه نیست. کدوم وجود اینطوریه؟ وجود نامتناهی، چون هر وجود محدودی بازم یه قابلیتی داره که هنوز به اون دست پیدا نکرد، اونی که همه قابلیت‌هاش به فعلیت رسیده وجود نامتناهی، قوتن و کمان. همینطوریه الان هم هست، نه الان هم هست، الان هم هست، توهم، توهم بری کنار میبینی فقط خودش، این الان من هستم فقط خودم هم دیگه، شروع کنم در عالم خیالم بسازم، چیزی که ساخته نمیشه جز خیالات، که من الان حقیقتا مثلا یه دونه خونه دارم، حالا در عالم خیالم شروع کنم یکی شرق کوچه های تهران رو بخرم، برم الان میخرم، الان مالک مثلا نصف تهران شدم، بعد کلش رو خریدم، ولی در عالم واقعیت که خیال در واقع اثری نداره، که خیال خیال منه، خیالات خیالات اسمش رو خودش، در عالم واقع چی؟ حالا یه کسی آنچنان غرق در خیال میشه که به خیال حقیقت میدونه، همون یه داستانی میگن یه جوکه ولی حکیمانه است، اتفاقی که برای ما افتاد، ما به اون میخندیم خودمون همینطوری، بله دیگه، میگه گفت که فلان جا آش میدن، بعد همه رفتن گفت نکنه آش میدن، خودش هم رفت، یه خیالی بود که وقتی تکرارش کرد خودش هم باور کرد، تکرار باعث باور میشه، مثل ترس، ما وقتی شب از تاریکی میترسیم چیزی هست که میترسیم یا هیچی نیست، حالا الکی میترسیم یا میترسیم واقعا، واقعا من دارم میترسم. شاید مثلا از لحاظ پزشکی هم اگه بررسی بکنن تمام آثار جسمی ترسم در من هست. مثلا شما میبینید تمام اون ترشحاتی که بدن در انگام ترس داره هست، واقعا هست، ولی از اونی که نیست، یعنی چیزی نیست ولی من دارم میترسم از هیچ. حالا این یه توهمه، این توهم داره واقعیت میسازه پشت سر خودش، درسته؟ ما به یه توهمی آثار واقعیت رو دادیم. الان شما اگه این کتاب به من بدی واقعا من مالک این کتاب شدم، اما به حقیقت جان من که چیزی اضافه نشد، که من همون منی هستم که بودم، من اونی هستم که در لحظه مرگ میره، این که دیگه با من نمیاد که، ولی این منو شاد میکنه، یعنی یه اعتبار، یه ملکیت اعتباری باعث شادی من میشه. اگه شما از من بگیری اینو من غمگین میشم، یه ملکیت اعتباری منو غمگین میکنه. اعتبار اصلا وجود نداره، چیزی که وجود نداره شما رو شاد میکنه، چون کتاب که نابود نمیشه، این کتاب هست، منم هستم، فقط رابطه قطع میشه. میگی رابطه این کتاب شد، این مال تو شد، یه رابطه عدمی رو برقرار میکنی، بعد این رابطه عدمی رو قطع میکنی. یه عدمی که واقعا نیست آثار وجودی گذاشت. چرا؟ چون من یه توهمی دارم اینجا، توهم من آثار ایجاد میکنه، من با توهم خودم آثار ایجاد میکنم، اون آثار رو بهش حکم وجود میدم، لباس وجود به تنش میکنم، حکم وجودش میکنم. چه این که من یه حقیقتی هستم که این تن لباس منه، ولی در اثر تکرار حضور در این بدن من خیال میکنم من همینم، در حالی که اینجوری نیستم. پس یه توهمی رو به یه توهمی من خوشم، به کف روی آب، باطل ظاهر، باطل یعنی چی که نیست ولی ظاهره، این عالم همون باطل ظاهر که ما براش آثار قائلیم، براش اعتبار قائلیم، ازش تأثیر میپذیریم، تأثیر میذاریم.
صفت خالق بودن خودم صفت توهمی؟
نه نه، توهمی نیست. این بحث عوالم وجوده، عوالم وجوده، در اون عوالمی که او هست هنوزم هست. کل شیء حال کن الا وجهه. اجازه بده اینا رو ما سر جای خودش درست کنیم. الان این سوال اینه که ما تا آخر رساله ها رو بگیم، هنوز نرسیدیم به این که حالا عجب، پس فقط یکی هستش که هیچ چیزی جز اون نیست، پس ما توهمیم، پس ما چی هستیم؟ ما الان اینجا هنوز معلوم نمیشه تکلیفمون، ما تکلیفمون تو رساله چهارم معلوم میشه که حالا ما کجای کاریم. اسماء خدا هم توهمه، پس این تو رساله دوم معلوم میشه. افعال خدا پس چی؟ این تو رساله سوم معلوم میشه. پس ما کی هستیم؟ آسمان چیه؟ این زمین چیه؟ کرسی و عرش چیه؟ لوح و قلم چیه؟ تو رساله چهارم معلوم میشه. حالا با این اوضاع پس ما کجا بودیم؟ تو رساله پنجم معلوم میشه. اینجا چی کار میکنیم؟ رابطه ما با این دنیا چیه؟ میشه رساله ششم. قرار کجا بریم؟ قرار نیست بشیم، میشه رساله هفتم. چه هفت رساله؟ شما المیزان اگه نگاه کنید، المیزان اولش تو مقدمه فرموده قرآن به هشت بخش تقسیم میشه. هشت بخش، یکیش دستورات تفصیلی انسان در این دنیاست، اینو بذارین کنار، هفته دیگه‌ش این هفت رساله است. توحید، اسماء خدا، افعال خدا، وسایط بین الله و بین الانسان، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. وقت این سوال ما الان نمیتونیم جواب بدیم، چون این جوابش یه رساله است. بعد در جای خودش بگیم. فعلا اجازه بدین چارچوب رو حفظ کنیم، ببینیم فعلا حالا ما کی هستیم، خدا کیه. اون آخری مرتبهش خداست. نه 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 نه، تکامل نیست، تکامل نیست، تکامل نیست. این مراتبی که از افشون هیولاست، اینا ظروفی هستند که از اون بالا وجود نامتناهی ریزش کرده، این ظروف رو پر کرده از خودش. این حقیقتش اینه، منتها ما به فهم خودمون داریم از این ور بررسی میکنیم، میگیم این موج کوچیک رو میبینیم، این موج کوچیک با اون یکی موج کوچیک ترکیب میشه، میشه یه موج متوسط، بعد اون موج متوسط با اون موج متوسط ترکیب میشه، میشه یه موج بزرگ، بعد 100 تا موج بزرگ با همدیگه ترکیب میشن، میشن ساحل انزلی، بعد اینا تکامل پیدا میکنن، میشن دریا. تکاملی در کانس، یه دریا از اول بیشتر نبوده. ما برای اینکه خودمون بفهمیم داریم اینجوری قید میزنیم، از پایین میریم بالا، ولی یه دریا بیشتر نبوده، یه وجود بیشتر نیست، که اون وجود ریزش کرده، سالت اودیتون به قدرها، این آیه قرآن تفسیرش.
این ظروف عدمیه که وجودات این موجودات عالم هست از اون وجود پر شده. هر کس به میزانی که از وجود بهره برده آثار ازش پیدا شد، یکی شده آب، یکی شده آتش. قوه یعنی ماهیت. نفهمیدم. برای اینکه این عالم ماده اینجوریه، عالم ماده عالم ترکیبه، ترکیب از قوه و فعلیت. در یه جایی تمامی قوا به فعلیت محض تبدیل میشه، اون بعد از این عالم، عالم بعدی. اینجا این عالم اقتضاش اینه دیگه، اقتضای این عالم ماده اینه. عالم ماده اصلا یعنی ماده یعنی چی؟ ماده که میگیم نه ماده ای که شما تو دانشگاه میگید، ماده ای که ما تو فلسفه میگیم یعنی قابلیت. این که میگن معاد مادی نیست یعنی این، ولی ماده یعنی جسمانی نیست. نه، و جسم با ماده فرق میکنه، جسم صورت، ماده اون قابلیت. قابلیت وقتی به فعلیت میرسه یه صورت جدید پیدا میکنه، نطفه تبدیل میشه به علقه، علقه تبدیل میشه به مزقه، مزقه تبدیل میشه به عظام، این میشه فعلیت. اونجا در قالب علقه هنوز مزقه نبود، قابلیت مزقه شدن رو داشت. شما یه چیزو پیدا کنی قابلیت نداشته باشه، داری تو این عالم هر چیزی یه فعلیتی داره، یه قابلیتی داره که هنوز اون قابلیت به فعلیت نرسیده. حالا این یا به فعلیت میرسه یا نمیرسه، مراتب وجود، پله‌های وجود ایناست که پله به پله طی می‌کنه میره بیرون. اینجا این دنیا ماده همینه دیگه، اصلا ماده یعنی همین. حالا می‌فرماید که کجا بود؟ نه، ظرفی در کار نیست، ما تعبیرمون کم اینجوری میگیم، در بیرون یه وجود بیشتر نیست. مثالش رو زدم، ظرف مثل آستین، نه که آستین یه چیزیه، نخ یه چیز دیگه است، بعد وقتی جدا میکنی آستین رو میذاریم این ور، نخاش هم جمع میکنی میذاریم این ور، بعد این آستین رو میبریم میذاریم تو کمد، نخاش هم میذاریم این ور کمد، هیچی نیست جز وجود، چیزی نیست. ظرفیت وجود نداره که بگیم اینقدر بوده یا نبوده، بودی توش نیست، این جمله غلط. عدم که وجود نداره که، ظروف عدمیات هم. ما عدم هاییم، هستی ها نما. میخوای بعدا میدونم دیگه، بگی اون ظرف رو کی داده بش. ها؟ ظرف نمیتونه گنجایش خودش رو بیشتر کنه الا به فنا. در مقام فنا قطره میشه دریا، قطره هیچ وقت دریا نمیشه، اگه خودش رو نبینه دریا رو میبینه. فنا یعنی خود را ندیدن. اون وقت این همون میشه که تو روایت قربه، فرایض و قربه نوافل گفته شد. اینا رو همه رو باید بعدن جواب بدیم، این سوالا رو. عرض شود که میفرماید که از اضعف الهیول الاولا و اقواها و اشدها الوجود و غیر المتناهی قوتن و کمالن و هو المرتبه الواجبیه. واجب الوجود که میگن اینه، این نمیتونه از وجود خالی بشه. و ان جمیع المراتب موجودتون، همه مراتب هم موجودن، خیالات نیستن. غیر انها به نسبت الی المرتبه الواجبیه وجوداتون رابطتون غیر مستقله فی نفسها، فقط اینا رابطن غیر مستقلن، مثل معنای حرفی هن. واقعا وقتی میگید سرتو من البصره الی الکوفه، منو الا معنی داره، اما تو دل جمله معنی داره، از بصره تا کوفه رفت، از جمله بیرون بیرون معنی نداره، ولی تو جمله که بی معنی که نیست، خیالات که نیست، معنی داره. لا یا لا یحکم علیها و بها مستهلکتن تحت لمعان نورهی و اشراق بهائه، در تحت درخشش نور او و اشراق بهائه او، اینا مستهلکن، فانی هن. و قد زهرم ما تقدمه ان اثبات اکمل مراتب توحید الحق سبحانه هو الذي اختص به شریعت الاسلام المقدسه، این اکمل مراتب مخصوص اسلامه. و هازا هو المقام المحمدی الذي اختص به محمد و طاهرون من آله صلی الله علیهم و الاولیاء من امته الى نحو الوراثه، این مقام مخصوص پیامبره و اولیاء امتشه، که اونجا میگن اول سیر پیامبره. اون فکان قاب قوسین او ادنا اینجاست، که از اینجا تا اینجا مرتبه ملکه، از اینجا امار انسانه، که پیامبر رفته از اینجا دعوت کرده، پس اولیاء امتش هم به نحو وراثت میرسن. العلماء ورثه الانبیاء، قاب قوسین که آخر قدم معرفت است برای ما، اولین مرحله رفرف جانان شماست. التوحید الذاتی مشهود به شهود فطری. حالا خواهد بفهمیم که اصلا اثبات نمیخواد، انسان فطرتاً احساسش میکنه. والذی ذکرناه من التوحید الذاتی هو المشهود به شهود تام ساذج الموجود. با شهود تام ساده موجود این خودش مشهود. چرا؟ این همون برهانی که اولین روز گفتیم. چون شما چی رو احساس میکنی؟ هستی خودتونو. انسان قبل از اینکه مقید رو احساس کنه چی رو احساس میکنه؟ اول هستی رو احساس میکنه، بعد میگه من هستم، بعد به خودش نسبت میده، میگه هستی من. اونی که هستی خودش رو احساس میکنه اول چی رو احساس کرده؟ هستی رو احساس کرده، بعد به خودش نسبت داده. خودش احساس کرده که هست، پس اول هستی رو احساس کرده، این میشه شهود هستی. متوبت مقیدش کرده، گفته هستی من. پس هر کسی ذاتن وجود رو احساس میکنه، ادراک میکنه در درون خودش. علم الیقین هم نیست، حق الیقینه، خودش رو احساس میکنه. انسان به حسب فطرتش یدرک و به ذاتهی وجوده. انسان خودشو درک میکنه. مقدمات دانشگاهی و حوزوی هم نمیخواد، علم هم نمیخواد، بچه هم که به دنیا میاد میفهمه که هست، هستی رو احساس میکنه. و ان کل تعین فهو عن اطلاق و ارسال. اینو انسان فطرتا میفهمه که هر مقیدی یه مطلقی داره. از شهود المتعین لا یخلو عن شهود المطلق. قطعا شما وقتی محدودو ببینی مطلقش هم میبینی، موجودی دی دریا پشتش دی. و یشاهد ایزن ان کل تعین فی نفسه و غیره فهو قائم الذات بالاطلاق. میفهمه که هر مقیدی قوامش به مطلقه، هر ماده یه معدنی داره که از اونجا اومده. فمطلق التعین قائم الذات به اطلاق تام. پس تعین مطلق قائم الذات به اطلاق مطلقه. این عالم عالم تعیناتی، باید یه مطلقی باشه که اینا از اونجا سرچشمه گرفته باشه، باید یه وجودی باشه که به این وجود سرایت بکنه، بگه وجود من، وجود عالم، وجود سنگ، وجود کوه. و یجد ایزن من نفسهی لزوم الخضوع و الکت من تعینه ایل اطلاقه. اینو میفهمه که باید در مقابل اون مطلقی که این از اون مطلق سرچشمه گرفته خضوع داشته باشه. و حسن الحسن و قبح القبیح و ان تکلیف محتاجتون الی بیان. پس میفهمه باید یه تکلیفی داشته باشه و این تکلیف هم که نمیدانه که باید یه کسی این تکلیف رو براش بیان بکنه. و هاذه المعانی الثلاثه، این معانی ثلاثه توحید ذاتی، ولایت مطلقه و نبوت عامه است. و هاذه الشریعت الاسلامیه هی القائمه علی هاذه الامور به تمامها و کمالها. اسلام این ستا رو کاملا ذکر کرده. قال الله فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. در توحید از علا ابن فضیل از ابی عبدالله علیه السلام است که از حضرت سوال کرد از فطرت الله التي فطر الناس عليها، حضرت فرمود قال التوحید. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام رضا علیه السلام عن ابیه عن جده محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام فی قوله تعالی فطرت الله التي فطر الناس عليها قال، اون چیه اون فطرت؟ فرمود هو لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین اله هنا اتوری. کمی اگه عمیق‌تر بخوام بگیم، یعنی واضح‌تر که ما بفهمیم، گفت بچه در دوره اول گریه میکنه میگه لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی با تمام وجودش لا اله الا الله احساس میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای چی گریه میکنه؟ کی گریه میکنه؟ وقتی نیاز داره. پس نیاز رو در خودش احساس میکنه. بعد چرا گریه میکنه؟ چون میفهمه که با گریه رافع نیازی هست، رفع نیاز رو طلب میکنه. اگه نیازی نبود و در خارجم رافع نیازی نبود که این گریه نمیکرد. گریه میکنه رافع نیاز میطلبه، واسطه هم در کار نیست. میشه چی؟ میشه لا اله الا الله. یه نیازی هست، یه فقری هست، اون مایی. یه رافع نیازی هست، اون خداست. پس اون میشه لا اله الا الله. بعد از یه مدت که میگذره میگن در دوره دوم به شهادت به رسالت پیامبر میده. یعنی چی؟ یعنی یه مدت که میگذره میبینه که هر وقت نیاز پیدا میشه و این طلب رفع نیاز میکنه، یه کسی میاد نیازشو برطرف. بعد یه مدت اونو میشناسه. بعضیشون مثل چسب دیدیم میچسبن دیگه به مادرشون، جدا نمیشه. اینو اونو میشناسه چون میدونه اون رافع نیازه. این میشه واسطه. واسطه کیه؟ واسطه پیامبر. نبی واسطه هستی. پس ما بحث الفاظ که نداریم که بگیم کیو میشناسه، مثلا
جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. بحث واسطه است، حقیقت پیامبر رو میشناسه، نه اسمش و تاریخچش و کی به دنیا اومده، کجا بوده، اسم مبارکش چی بوده، واسطه رو میشناسه، میشه شهادت برسید. اینجا هم همینه، یعنی اگه به اجزای وجودی خودش مراجعه کنه در جان خودش فقر رو احساس میکنه و اینو میفهمه که رافع فقری است. چرا انسان ها میدونن؟ چون نیاز دارن دیگه، اگه نیاز نباشه کی از خونش میاد بیرون؟ پس همه نیازی دارن که اعتقاد دارن این نیاز رفع میشه. اگه اعتقاد به رفع نیاز نداشته باشه برای چی از خونش میاد بیرون؟ این کسی که کار میکنه برای چی کار میکنه؟ چون یه نیازی داره، میدانه که یه نیازی داره و میدانه که این کار رافع نیازش، پس به نیاز خودش اذعان داره و میدانه که یه رافع نیازی هم هست. اون نیاز منم، انتم الفقراء الی الله، رافع نیازم خداست، والله هو الغنی الحمید. حالا گرچه ما تو مستاقا اشتباهی میریم دنبالش، پس ما هممون اذعان داریم که یک رافع نیازی هست. اگه اذعان نداشتیم که کار نمیکردیم، اصلا از خونمون بیرون نمیومدیم. همه مردم عالم قبول دارن که رافع نیاز هست، گرچه تو مستاقاش با هم دیگه اختلاف داره. پس همه فطرتاً از عمق جانشون رافع نیاز رو میشناسن، بحث الفاظ که نیست، ما به اون رافع نیاز میگیم خدا. و توحید این که مطلق و شناختیه، مقید دید مطلق و شناخت، فهمید خودش مقیده، یه مطلقی هست، هر مقیدی وابسته به مطلقه. وابستگی چی میاره؟ خضوع ذاتی میاره. ما در مقابل کی خضوع میکنیم؟ ما به معلممون خضوع میکنیم. چرا؟ چون خودمون رو وابسته به علممون میدونیم. اگه علم ما که هیچی، زندگی ما رو همون تعمیم میکرد چه مرچه حالی داریم؟ اگه فهمیدیم زندگی ما رو همون بمون داده، اگه کسی زندگی ما رو نجات بده، ما چه احساسی نسبت بهش پیدا میکنیم؟ حالا اگه بدونیم لحظه به لحظه این داره زندگی ما رو نجات میده، حالا اگه بفهمیم اصل زندگی ما و صفات ما و افعال ما مال اونه، چه حالتی پیدا میکنه؟ این میشه خضوع ذاتی. این ذاتی انسانه دیگه، تو فطرت انسان نیستیم؟ الان یه کسی اگه من اون جان من نجات بده، تو جان من نسبت اون چه حالتی هست؟ فطریه. پس فطرتاً میفهمی که یک رافع نیازی هست، اون مطلق رو میشناسه. بعد میفهمی که بعد در مقابل اون خضوع کنه. خب چیکار کنه؟ تکلیفش الان چیه در مقابل اون؟ تکلیفش چیست؟ اون شخص به من یه محبتی کرده، سوال این است که حالا من چیکار کنم که این محبتش رو برطرف کنم؟ این میشه تکلیف. پس یه تکلیفی باید باشه، دنبال تکلیف میگرده، این میشه چی؟ میشه اذعان به رسالت. و میفهمه که این کار خودش نیست، چون این تکلیف رو نمیشناسه، اگه میشناخت که دنبالش نمیگشت. یه کسی رو میخواد که اینو سرپرستی کنه، این میشه ولایت مطلقه. پس توحید ذاتی، نبوت که واسطه است و ولایت مطلقه، این سه تا رو طلب میکنه. یعنی فطرتاً تو جان انسان این مسئله هست. دینم عهده‌دار بیان ایناست که هر سه‌تا رو بیان میکنه. بعد فرمود که قال رسول الله بوئست لأتم مکارم الاخلاق. این روایت خیلی عمیقه. چی فرموده؟ بوئست لأتم، یعنی چی اتم؟ یعنی مکارم اخلاق هست، اون اومده چیکار کنه؟ اومده کامل کنه. خیلی عجیبه، کاش ما هم مثل این غربی ها بلد بودیم معانی خودمون رو به فیلم تبدیل کنیم. اینا خیلی قشنگ معانی ما رو به فیلم تبدیل میکنه. فیلمی هست خیلی قشنگه، اگه بخوای به یکی بگی برزخ چیه، به جای رساله باید بگی این فیلم رو نگاه کن. تلویزیون هم دوباره نشون داده The dreams, what dreams may come. این وقتی از دنیا میره، یه شخصی از دنیا میره تو این فیلم، مفصله میخوام فیلم تعریف کنم، میخوام این جمله شو بگم که یه وارد یه صحنه میشه، یه کسی هم از راهنماییش میکنه، یه پرنده تو آسمانه، میگه این چرا حرکت نمیکنه؟ میگه تو نقاشی، حرکتش بده. خیلی قشنگه این عبارت، میگه نقاش توی، تو حرکتش بده. بعد این اراده میکنه، اون حرکت میکنه. بهشت چیه؟ بهشت همینه. شما بهشت رو توصیف کنید؟ بهشت هر انسانی هست که انسان اونجا خودش مالک مطلقه. مالک مطلق یعنی چی؟ یعنی اراده میکنه ساخته میشه. حالا یه چیزی همین پریروز نشون میداد که طرف متحول شد و ارساد که همه اموالش رو ایثار کرد. این یه مکارم اخلاقیه در جان هر کسی که اگه بیدار بشه ایثار میکنه. دین آمده حدشو معلوم کنه که آقا ایثار اینقدر دیگه نکن که بری مثلا کفشتم در ری ببخش. بلا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک بلا تبسطها کل البسط فتقعد معلوما محصورا. این میشه حد دین. دین یعنی حدود، حدودو مشخص میکنه. پس پیامبر اومده تا مکارم اخلاقی رو که در جان فطرت انسان هست اینا رو کامل کنه. قال تعالی یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. از اینجا خواهش میکنم خیلی دقت کنید. این عبارت که تو اینجا هست، بنده که حالا با این مطالعات ناقصم هیچ جا همچی چیزی ندیدم، شاید از ارسال که مهمترین قسمت این کتاب باشه. حالا این توحید چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش کجاست؟ ول آثار و کثیرتون، مهمترین قسمت کل این کتاب این دو صفحه است. ول آثار و کثیرتون فی ان تشریع الشریعت یهوم و حول الامور الثلاثه. آثار فرامانی هست که روایات زیادی هست که شریعت حول این سه تا محور میچرخه که گفتیم. حالا وقدن انتج استعمال الفطرت سازجه فی حاضر شریعت المقدسه فی کل من مرتبت ایل ملکات و الافعال نتیجتن عجیبه. این توحیدی که گفته شد، توحید فطری، در ناحیه ملکات انسان و افعال انسان یک نتیجه بسیار عجیبی داره که لم یسبقها الیها شیء من الشرائع السابقه، تو هیچ کدوم از ادیان قبلی نبوده، نه در ارسالات که ملت ابراهیم بوده، نه در فرمایشات جناب نوح بوده، نه در فرمایشات جناب عیسی و موسی و سایر انبیا بوده. خیلی عجیبه اینجا عبارتا. اما فی مرتبه الملکات، در مرتبه ملکات انسان، یعنی صفات ثابته انسان. فل ملکتو علمون، ملکه این اون صفت ثابته دیگه که علم میشه، صفت ثابت رو میگن ملک، اونی که میره میگن حال. الانسان المستکمل لا ینبغی ان یتوجه الى غیر الحق سبحانه. ببخشید یه خط جای انداختم. الانسان الکامل، ببینید انسان یا کامله یا مستکمله دیگه، درسته؟ اونی که به مقصد رسید که کامله، اونی که مثل ما تو مسیر حرکت انشالله اون میشه مستکمل، درست؟ یعنی در جستجوی کمالیم ما دیگه، ما طالب کمالیم. یکی هست که طلب کرد و رسید که میشه کامل، یکی مثل ما که طلب کرده هنوز نرسیده میشه مستکمل. الانسان الکامل لا یرا الا الحق سبحانه. انسان کامل جز خدا را نمیبینه، درست؟ این کیه؟ حضرت امیر دیگه، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. ول انسان المستکمل لا ینبغی ان یتوجه الى غیر الحق. انسان مستکمل چه وظیفه سزاوارشه؟ لا ینبغی یعنی سزاوار نیست، سزاوار نیست جز که به غیر حق توجه کنه. این دوتا جمله رو داشته باشه. فلا یبقا موضوع للاخلاق رزیله، اخلاق رزیله موضوعا منتفی میشه. شما یه باغچه تو خونتون هست؟ ما یه باغچه داشتیم قدیم، موقعی که خونه ها باغچه داشت، خونه پدریم، یه درختی هست، درخت عرعر اسمش، همه دیدین تو تهران. این اگه ارشد یه نوعش که بارور میشه تو باغچه باشه دیگه، اون باغچه چی توش سبز نمیشه، چون شما بعد هر روز کاراتونو تعدیل کنید فقط چیزای این از ریشه در بیاد. چیز عجیبیه، مثلا علف هرز که میافته دیگه تموم نمیشه. حالا شما فرض کنید که یه موقع وجین میکنید علف رو، یه موقع میگه آقا اصلا نخواستیم ما این باغچه رو، سیمان میگیرید، باغچه رو سیمان میکنید و سلام، میشه چی؟ سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوع رو منتفی کردیم. یه موقع هست که شما میگه آقا حسد، من حسد رو چیکارش کنم؟ عالم اخلاقی دو چند جور است، یکی اخلاق مرسومه، یه روشه اخلاق مرسومه که تو دنیا هم هست، آقا حسد مثلا صفت بدیه، مردم از آدم حسود خوششون نمیاد، من ترسوام چیکار کنم؟ ترس صفت بدیه، مردم از آدم ترسو خوششون نمیاد، آدم ترسو مذمومه، ببین اینا ترسوان چقدر مثلا بد بود، ترس رفت یا نرفت؟ با این نمیره. حالا مذهب دوم میگه آقا من اصلا بخیلم، میگه آقا بخیل نباش، یا آخرتی هم در کاره که زندگی شما محدود به زندگی این دنیا نمیشه، باید توشه برای آخرتت برداری. بخل رفت، برای بعضی ها میره، بعضی ها متنبه میشن، موعظه میشن، یادشون میفته که یه آخرتی هم هست، اینجا بخل میره بخشش میکنم، ولی ما رو همه میره، میره یا نمیره؟ خب حالا یه مثال، حسودی چجوری میره بیرون؟ دو روزم اگه سخنرانی اخلاقی کنی حسود حسوده، نمیره بستن. حالا شما تا حالا به کارمند بانک حسودی کردین؟ چرا حسودی نمی کنی؟ من میگم این کارمند بانکی چه آدمی، این 200 میلیون در روز پول میگیره، حسودی میکنی یا نه؟ یه حاجی ارزونی هست در خونه ما میوه میفروشه، این بیچاره کاروبارش گرفته. خب این چشم زدن دروغ نیست، دار چشم هست. این بیچاره رو چشم زدن فرزند جوانش از دنیا رفت، حالا ما احساس کردیم چشم زدن. خب چرا اینو چشم زدن؟ چون میگن این پولی که داره در میاره ما رو خودشه دیگه، درسته؟ ولی اون کارمند بانک رو چرا بهش حسودی نمیکنه؟ لازمه مجاهده کنیم تا به کارمند بانک حسودی نکنیم؟ یا یکی از آخرت برامون؟ اصلا ما حسودی نداریم، سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون پول مال اون نیست. چی مالکیه؟ حسادت چی میشه؟ موضوعا منتفی میشه. چرا میترسم؟ من از شما میترسم چون شما رو صاحب اثر میدونم. از تاریکی میترسم چون یه موجودی احساس میکنم که اون موجود مثلا میاد میپره جلوی من، شاخ داره مثلا، صاحب آس. از مار میترسم چون من نیش میزنه. از جنگل مثلا میترسم، حیوانات درنده داره، درسته؟ میترسم دیگه. مثلا ما الان سر کوچه هم یکی وایسه جرئت نمیکنیم بهش حرف بزنیم دیگه. الانم آدما خیلی نمیشه بهشون حرف زد. تو رانندگی گاهی وقتا قدیما یه چیزی میگفتیم، الان جرئت نمیکنیم چون معلومه حالش عادی باشه. حالش عادی دیگه، چاقو رو در میاره میکنه تو شکمشون. قدیم چاقو کشا وارد بودن، یه جوری میزدن که طرف یه ماه میرفت بیمارستان، ولی خب هیچ. الان چاقو رو در میاره میکنه تو قلب طرف، تموم شد. چاقو کشم، چاقو کشای قدیم. چرا من از اون میترسم؟ با اینکه اونی که سر کوچه ما وایساده تو محرم میره برای امام حسین سینه میزنه، ولی من از اون میترسم. اما هود در مقابل بت پرستای قومش ایستاده، به بالاترین ارزش اونا داره توهین میکنه. میگه من از خدایان شما بیزارم و از عمل شما. چرا؟ میگه چون من به خدای تکیه کردم. انی توکلت علی الله ربی و ربکم و ما من دابت الا و آخذ مناصیتها. هیچ جنبنده اینی سلا که ناصیش در دست خداست. حضرت امیر وقتی میفهمید که دنیای شما در نزد من مثل یک استخوان پوسیده خوک در دست یک کافر جزامی، تشبیه شاعرانه نمی کنه. ما شعر میگیم بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارم. حالا این کیه مثلا؟ این یه مثلا محبوب شاعره. این که بوت نیست که، موهای سرش هم که سنبل نیست، سایبان نیستش، صورتش هم که گل نیست، داره تشبیه میکنه. اما اون وقتی میگه دنیای شما اینه، اون داره باطن دنیا رو میگه، چون این دنیا یه باطنی داره، باطنش همونی که او داره میگه. اون تشبیه نمیکنه، داره حقیقت رو میگه. ما ببخشید عذر میخوام میگم، وقتی مثلا میگیم مثلا حمار به یکی میگیم، داریم فحش بهش میدیم چون یه عمل حمارانه انجام داده. ولی قرآن وقتی میگه اینا الاغن، از حقیقت خبر میده. قرآن فحش نمیده به کسی، توهین نمیکنه. واقعا باطنش الاغه، باطنش سنگه. میگه قلوبهم کالحجاره، قلبش سنگه. یعنی اگه پرده بره کنار منو شما میبینیم، باطنش یه حقیقتی است که او از اون حقیقت خبر داره میده. اینجا میگه آقا هیچ کس هیچ چیزی نداره الا اینکه از آن اوست. موضوع حسادت منتفی میشه. چون اگه شما یه علمی داری که من طالبش حسودی میکردم، علم مال کیه؟ مال خودته. به شما آینه ای، کی به تصویر توی آینه حسودی میکنه؟ همه به صاحب تصویر حسودی میکنن. اینا میگن آینه است. حالا اگه حسودی بنابراست بشود که به صاحب تصویر است. از عرض شود که صفت حسادت میره. صفت بخل ماره چیه؟ بخل ماره اینه که من این مال خودم رو میخوام ببخشم، آقا من اینو نمیبخشم چون این مال منه، ولی مال ایشونو بخشیدم به شما. به من مال من نیستش که، من نسبت مال شما که بخیل نیستم که. خب چرا؟ چون این مال من است، رابطه با من داره، من بخیلم. اگه گفت این مال تو نیست، مال مال الله هست، چی؟ تموم شد. چرا انسان غمگین میشه؟ شما الان هیچ کدومتون الان غمگین هستین؟ خدا همه امواتو رحمت کنه. ما یکی از بستگانمون یه سید 24-5 سال است، همین دو هفته پیش همین روز سه‌شنبه از دنیا رفت. ما که عقل درست حسابی نداریم، بجای اینکه بریم تشییع جنازه اومدیم اینجا. بعد هم تو خونه دعوام کرده، گفتیم ما وقتمون مال مردم دیگه. حالا عجیب این خانواده سوختن. حالا مثلا درست تو همون روز یکی دیگه از بستگان ما فامیلام میگن مرگ میفته دیگه بلند نمیشه، دو نفر با هم از دنیا رفتن. این یه پیرمرد 70 80 ساله‌ای بود، هیچ کس برای این غمگین نشد. حالا مثلا یه اظهار تأثیر، ولی اظهار بود دیگه، آدم میفهمه دیگه. ولی واقعا اون میسوزون دل انسانی.
چرا شما دلتون نسوخته؟ چون فامیل شما نبوده. من دلم سوخته چون فامیل من بوده. چرا من دلم سوخته؟ به خاطر این مضافون الیه، فامیل من. ماشین من وقتی تصادف کرد که شما ناراحت نمیشین که، چون ماشین من بوده من ناراحت میشم. این همه ماشین در روز تصادف میکنه، من همش ناراحتم، به من ربطی نداره که. این همه فرزند میمیره، من که ناراحت نیستم. این همه خونه خراب میشه، من که ناراحت نیستم که. ناراحتی من از این ناحیه است که خانه من خراب شده، از اصل و ریشه میاد، ریشه رو میسوزونه، میگه انا لله، این نیتت مال خداست. چه برسه به صفاتت، چه برسه به افعال بعد از صفاتت، چه برسه به توابع اعتباری بعدیش که خونه و ماشینته. اصل این نیتت مال خداست، انا لله. وقتی مال خدا شد، مالشو پس گرفت. وقتی مالشو پس گرفت، من چیکار میتونم بکنم؟ اگه شما الان این کتابو از من، الان اینو از رو میز من برداشتی، من ناراحت میشم. این که مال من نیست که من ناراحت بشم. اینو برداری من ناراحت میشم، چون این مال من. احساس فقدان میکنم دیگه. ولی نسبت به این که من احساس فقدان نمیکنم، چون مال من نیست. اون برای تسلیت دادن نمیاد بگه آقا همه میمیریم، تو هم به اون ملحق میشی. اون میاد ریشه مصیبتو میسوزونه. میگه انا لله. این نیت مال خداست و بس سلام. حالا شما بگین کدوم صفت قبیح میمونه؟ بخل میره، ترس میره، حسادت، عجب. میگه آقا ما عجب داریم چیکار کنیم؟ عجب داریم؟ خب چیکار کردی که عجب پیدا کردی؟ کدوم مال خودتون بوده؟ شما نصف شب بیدار شدی؟ شما حال پیدا کردی؟ اینا که خب ما میفهمیم که حال دست کی؟ همین الان شما حال پیدا کن. شما اگه الان از یه کسی بدتون میاد، همین الان یه کار کنید خوشتون بیاد، امتحان کنین دیگه. حتما از یه کسی هم خوشتون میاد، یه کار کنین بدتون بیاد. دل که دست خود انسان نیست که، یا مقلب القلوب، قلب انسان دست خداست، خدا قلبا رو میچرخه. به یک کس با مالک دینار، مالک دینار آخه از حد زمان بوده، این قبلش پولدار بوده. شنید که امامت تولیت مسجد جامع به کسی میدن که از حد زمان باشه. بعد رفت همه اموال شروع کرد ببخشش، مردم گفتن عجب حق بازی. بالاخره بین حقیقت این عالم و دلهای مردم یه ارتباطی هست دیگه. اون سخنی که از دل برمیاد لاجرم بل دل میزنه، چون تو این عالم یه حقیقتی هست. اون انفاقی که حقیقی باشه رو میفهمه، اون انفاقی هم که دروغی باشه میفهمن آدم ها اینو، دلهای پاک اینو میفهمن. گفتن عجب حق بازی، همه رو بخشید، خب مفلس شد دیگه. اومد تو مسجد شروع کرد به عبادت، گفتن نیا کن مالشو داده، حالا میخواد جونش هم بده، دیوانه. یه شب تو مسجد خوابیده بود، اون موقع چراغ و برق و اینام که نبود، یه صدای شنید، گفت یه کسی اومده، بلند شد، تا صبح نماز خوند، تا صبح نماز و نماز شب و قیام و صلوات و تسبیح و صبح که هوا روشن شد، دید یه سگ اومده تو مسجد، دلش شکست، گفت بدبخت، یه شب تا صبح عمرتو برای سگ دادی، عبادت کردی به خاطر سگ، توبه. فردا صبح من گفتم آقا تو از حد اهل زمانی، باید تولیت مسجد جامع بشی. گفت من دیگه این تولیتو نمیخوام. خدا البته کاراش اینجوریه، ما یه موقعی پول می‌خواستیم نمیداد، نمی‌خوایم میده. یکی میگه آقا بگیرش بده من. ما یه موقع رفتیم خدمت امام رضا علیه السلام، گفتیم آقا ما امسال ما معنویات اینا نمی‌فهمیم. بعدم میان. امسال ما اومدیم پول بگیریم. بعد یکی از این رفقای ما من گفت آقا رحیمی، گفتم چی؟ گفت یه پیرمرد اومده به من میگه سید، آقا کیمیا بودم. گفت میگه سید هر چی پول می‌خوای به من بدم. گفتم آقا من پول نمیخوام. گفتم نه من باید به تو پول بدم. گفت از دستش در رفتم. گفتم بیا اینجا من کارت دارم. بردم چلو زری، گفتم یا امام رضا این کیمیاست، من رحیمی ام. این چه شباهتی به من داره؟ جوریه دیگه. میخواست بگه که ما اگه پول بخوایم میتونیم بدیم. این فرمایش، این درس بود. گفت ببین ما اگه بخوایم پول بخوایم اینجوری میتونیم بدیم. سلام نیست. یکی کسی دیگه یه چیزی خواسته بود، این همین ماجرا آجا امجد هم داره، حالا من نمیگم چی، رفته بود سراغ یکی دیگه، این همین ماجرا، ما این همین آجا آقا برام تعریف کرد، برای خودمون اتفاق افتاد. از اون ور نشون میده که ببین اگه من بخوام اینجوری میتونم بدم. میگفت که رفته بود جلو زری، گفت مین تو من، گفت یا مین تو من میده یا میزنم به زری. گفت اینم دی کلان، گفت که زد به زری، خون فواره کرد. امام رضا عقل درست حسابی نداره. گفت یه چیزی اومد تو دستش، بعد برد می‌خواستن 800 تومن بدن. گفت نه آقا مین تومن، من از امام رضا مین تومن خواستم، حالا مین تومن فروخ. اینجوریه دیگه. حالا ملاحظه بفرمایید، خیلی مطلب عمیقه ها. میگه انا لله و انا الیه راجعون. حالا شما باور نکردی انا لله، این اون یه تیکه از پاسخ سوال شما توش هست. امروز یه ملکیت مجازی به شما دادم که تو دایره وجود خودت میگه علم من، هستی من، قدرت من، حال من، معنویت من، ثروت من، رفقای من، فامیل من، اینو امروز دادن، به زودی میگیرن و انا الیه راجعون. اینی که دادن مال اونه. حالا اگه گرفت خب انسان ناراحت میشه دیگه، ولی موقتی. میگه آن ناراحت نشد، چشم هم بزنی انا الیه راجعون. هیچ کسی که آدم عاقلی که توی صحنه تئاتر پادشاه شده بعد از تئاتر که قصه نمیخوره که بگه ای داده بیداد ما پادشاهیمون رو از دست دادیم. اصلا دل نمسته به اون پادشاهی، تئاتره، یه صحنه است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. گفت زهد در اسلام یعنی این. کی میتونه اینطوری باشه که فرزندش رو از دست بده بگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؟ کار هر برفش راحته، عملش سخت، ولی اینه دیگه. این زهد یعنی این در اسلام. از حضرت پرسیدن زهد یعنی چی، فرمود زهد بین این دو طرف است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی رفت غمگین نشی، چیزی آمد شاد نشی. بعد ملاحظه فرمایید، میفرماید که فلا یبقا موضوع للاخلاق رذیله. اخلاق رذیله موضوعا منتفی میشه، نه اینکه شاخه رو قیچی میکنین، ریشه رو میبرین، تمام میشه، میره پیکارش. حالا 70 سال ریا رو بیرون کن، 65 سال عجب رو بیرون کن، 45 سال اینش کی بیرون میره؟ 2000 سال نمو میکنی، بعدم این شاخه رو میزنی دو تا شاخه دیگه در میاد، بیرون نمیره اینا. ما خودمون میفهمیم بیرون نمیره دیگه، هر کسی تو خودش میفهمه کجا ما رذایلمون. کل عجبه ول کبره، کب یعنی خود بزرگ بینی، که اصلا خودش چیز ندید راحته دیگه. و ریا و سمعت ول ریا، ریا من میخوام شما ببینی، اگه من شما رو فقیر مطلق میدونستم که دیگه ریا به کی، به هیچ، در مقابل چی؟ تو قبرستان کی ریا میکنی؟ بگو اگه سخنرانی خواستی بکنی گرفتت، بگو انک میتون و انهم میتون. تو قبرستان کسی سخنرانی کنه صداش میلرزه، در مقابل مردم که وایمیسه اینا رو صاحب اثر میدونه نمیتونه حرف بزنه، که اینا مگه غیر از اون چیز غیر از اونه. گفت اگه گرفت این آیه رو بخون، انک میتون و انهم میتون. والجبن، ترس، بخل، حب الجاه و رکون الی دنیا و غیر ذلک. فیقع الاخلاق الفاضله حین اذن بالله و لله. اخلاق فاضله بالله و لله میمونه، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی میفهمه که این فضیلتی که الان این داره مال خودش نیست، مال خداست. اون اگه اراده کنه در یک چشم هم زدن اینو ازش میگیره، لذا دل نمیبنده به این صفت، عجبم پیدا نمیکنه. من که به پول توی جیب شما که عجب ندارم، که خودم پولدار باشم خودم پولدار احساس میکنم. به اون که ملک خداست که دیگه من عجب ندارم، ریا هم ندارم. من که با ماشین شما ریا نمیکنم، با خونه شما که ریا نمیکنم، به ملک خودم ریا میکنم. این ملک مال اونه، چه ملک اعتباری چه ملک واقعی که واقعا یه چیزی داشته باشه. ولا امری، باز شما میفهمید اینجایی که گفته لامری معلومه خیلی در اوج بوده. چی تو زیه وازات است؟ من یه چیزی را تجربه کردم، یه دوستی دارم از اولیای خداست، الان عرض میکنم، یه دوستی دارم از اولیای خداست. ایشون به من گفت شما با خدا معامله توکل خودتو به توکل بزن، خدا با شما معامله اهل توکل میکنه. ما که توکل نداریم که، ما که اینجوری نمیبینیم حقیقتا که، ولی ما مستکملی، وظیفه‌مون اینه که اینجوری رفتار کنیم. ما وظیفه‌مون اینه که اینجوری رفتار کنیم. اگر ما اینجوری رفتار کردیم وقت اینجوری میشدیم. بحث اینه که من وظیفه‌م اینه که با خودم مجاهده کنم. البته علامه فرموده این کار تأمل میخواد، تأمل با عین، تأمل و مجاهده میخواد. تأمل و مجاهده چیه؟ دستورات شهر. دستورات شهر همشون قیچی تو دستشونه. شما یه دستور شهر پیدا کن، یه چیزی به شما وصل کنه، همه دارن قیچی میکنن تا به یه جایی برسه که این بشکنه، اونو مشاهده بکن. اینجوری هست، اون که نمیبینه، ولی مستکمل چی؟ وظیفش دیگه رفتارش اینجوری باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به من یه بیمهری کردی، خب من ناراحت میشم، اون اصلا ناراحت نمیشه، ولی من ناراحت میشم، ولی در عملم به این ترتیب اثر نده، من مستکملم دیگه، شما که نبودی که. حالا فردا شما مثلا کارت گیر کرد پیش من میگم خب حالا گذر پوست به دباخونه افتاد، این کارو نکنه، این کاری که ما میکنیم. امروز اگه من به شما یه جفایی کردم، فردا شما دو مقابل بذاری روش تحویلم بدی، این کاری که ما میتونیم بکنیم. که چه بسا که ما در عرض یک بار یه دونه از این کارا رو بکنیم، از خودمون بگذریم، با همون یه دونه اصول گذاشتا برسیم. از کجا معلومه؟ میگفت طرف رفتاد بشه یکی از علمای بزرگ زمان خودمون، گفته بود این کار تو کار من نیست، به دست من حل نمیشه، برو پیش فلان کس. رفته بود تو بازار آدرس رو پیگیری کرده بود، دو یه آدم سیبیلوی نشسته اونجا پشت دخل، دو جلو دو این که حتما نیستش که. اومده بود برم، گفته بود بیا تو اینجا من خودمم. بعد گفته بود که چی شده؟ گفته بود قضیه اینجوری از حسابای عادی خارج شده. گفت بشین اینجا، سجادهشو پهن کرد همون سیبیلوه، میگه دو رکعت نماز خون، دستشو برد بالا، میگه این کارش حل شد. بعد برگشت گفت تو کی هستی؟ میشه فلان آقا رفتن، مثلا رفتن میشه آقای جوادی امولی، اون من فرزه تو چی کار کردی؟ گفت من ازدواج کردم، در شب اول عروسی دیدم این خانومم گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من به فلان کس علاقه داشتم. اینم لات محله بوده، این گردن کلوف بود و همه زیر سیبیل این بوده. گفت خانوادهشو صدا کنیم، همه رو صدا کردن. گفت فلانی هم بگید بیا، فلانی هم گفتم، آقا هم بگید بیا، جلوی همه خانواده، حالا کسی هم جرئت نمیکنه از این. گفت من اینو طلاق دادم و عقد این در آوردم، چون اینجا عده‌ام لازم نیست نگه داری. گفت من اینو طلاق دادم، بخون عقدشونو، راضی هستین؟ اون پدرم که جرئت میکنه بگی ناراضی هم که. اینو به عقد این در آورد، خداحافظ شما، رفت. کی میتونه این کار بکنه؟ یه دونه است. این آقایی که شما شنیدین به نام رجب علی خیاط، این از یه هوای نفسی گذشت شده آقای رجب علی خیاط. البته حالا این نیستش که اگه منم فردا این کارو کردم حالا منم بشم. میگفت رفته بود تو حرم مرمزا، طلبه با یه بازاری ازدواج کرده بود با یه دختر بازاری. این خب طلبه بود دیگه. بعد میگفت میرفت خونه مثلا 1 کیلو روغن می‌خرید، میگفت که آقا جونم مثلا یه پیت روغن می‌خرید. مثلا 2 کیلو برنج میگفت، میگفت آقا جونم واگونی برنج می‌خرید. یه روز می‌خواست بره خونه، پولی هم در کار نبود. اومد بره، یادش افتاد که الان بره میگه آقا جونم اینجوری می‌کرد، آقا جونم اونجوری می‌کرد. رفت حرم امام رضا. تو حرم که رفت یادش رفت. یادش رفت که چی برای چی اومده. شروع کرد به زیارت جامعه و اینا. بعد که اومد بره بیرون، اومد خداحافظ کنه، گنبد که دید یهو یادش افتاد. میگه اینجا گریه بهش سیل هجوم آورد. عواش کشید به سرش، گریه کنان رفت خونه. اون آقایی که هنوز زنده است راوی این داستانه، میگفت از چهار طرف مشهد، این تعبیرش اینجوری بود. میگفت از چهار طرف مشهد مثل سیل برای این پول اومد. مثل سیل. الان از ثروتمندان مشهد. حالا من برم 2 لیترم گریه کنم. معلوم نیست که این اتفاق بیفته. معلوم نیست تو این عالم چه حساب و کتابی برقراره. حالا میخوام آخه یه چیزی هم هست، یه داستان لطیفی هست. میگفت که آهوهای ختن، من وقتتونم گرفتم الان. آهوهای ختن، آهوی ختن یه کیسه زیر شکمشه، خون آهوه. که این کیسه خوش مشک که میگن خون خوش شده آهوی ختنه دیگه. حافظ شعری داره میگه اگر ز خون دلم بوی مشک میآید، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. یه داستان لطیفی است. میگه وقتی که آدم اومد روی زمین، اینا گفتن این آدم عزیز خداست، بریم یه سلامی بهش بکنیم. رفتن یه سلامی کردن و خدا گفت که به خاطر این کاری که کردید این خون شما معطر شد. آهوهای دیگه اینو دیدن، خودشونو گفتن شما چیکار کردین؟ گفتن ما یه سلامی به آدم کردیم. اینا گفتن ما بریم یه سلامی به آدم بکنیم. میگه رفتن یه سلامی کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا این نیست که هر کی به آدم سلام بکنه بشه آهوی ختنگ، هر کسی بره گریه بکنه پولدار بشه، اینا نیست. طرف روزخون بوده، این روزخونای معمولی. گفت داش میرفت خونه، پول نداشت. گفت یا امام حسین، ما یه عمر نوکر تو این پول قند نداشته باشیم ببریم خونه. رفت خونه، از روی ناراحتی خوابید. در خواب حضرت محمد گفت کی گفته تو نوکر ما؟ گفت خودم گفتم. گفت از این به بعد تو نوکر ما. با صدای در از خواب بیدار شد، دید دوتا از غلامای مظفرالدین میرزا، هنوز مظفرالدین شاه نشده بود، چون اینا تو تبریز بودن دیگه در موقع ارسال که نیابت سلطنتشون. گفتن که نایب السلطنه گفته بیا روزه بگو. آقا من روزه بلد نیستم، من برای چند تا پیرزن و اینا روزه نخونم، صدا من ندارم، منبر ندارم. گفتن آقا ما وظیفه داریم تو رو ببریم.
رفتید تمام اعیان و اشراف شهر جمع، رفت بالای منبر شروع کردید، اصلا صدا اون صدای قبلی نیست. میگن وقتی که این از منبر پایین اومد اینقدر پول و خلعت ریختن پای منبر، این که الان توی تبریز نوه ها و نتیجه این آدم از ثروتمندای تبریزه. اینم یه نمونه دیگه. حالا من 2000 بار به امام حسین میگم من نوکر تو هم امام حسین. عرض کردم ایشون هم یه گفتن از یک گناهی گذشت. مقصود اینه که توی مسیر عملی انسان خدا یک گذرگاه هایی رو میذاره که گاهی ممکن است با یک از خود گذشتن طرف برسه. چی؟ چجوری؟ اینا عرض کردم اینا هر کسی یه راهی داره. اطرق الالله به عدد انفاس خلق، مال شما مادرته. مال یکی دیگه همسرش، مال یکی دیگه برادرش، مال یکی دیگه همسر بغلیش. خدا ما رو هر کسی گذاشته کنار دست خدا گذاشته کنار دست خودش. چه شو باز کنه میفهم کنار دست خودش. مادرش کنار دست خودش میره زیارت عاشورای حاج منصور. برو نون سنگک برای مادرت بخر، صبحونه بخوره کیف کنه، 3000 تا زیارت عاشورا هم بخونی به جایی نمیرسه. این کارو بکن بعد برو زیارت عاشورا. خب این کارو نمیکنه، میره زیارت عاشورا، من نمیدونم چرا هیچی نشد. من خودم یکی از اینام که دارم میگم، من خودم میدونم که برای همه هیچی نشدم. ولی اینه دیگه، اون راهی که اون دوست داره رو با من باید انجام بدیم، نه راهی که من دوست دارم. من دوست دارم برم زیارت عاشورا، اون گفته که بابل والدین احسان. ما رو هر کسی گذاشته کنار دست خودش. ما رو یکی پدرشه، ما رو یکی مادرشه، ما رو یکی همسرشه، ما رو یکی فرزندشه. هر کی یه راهی داره دیگه. خلاصه ایشون فرمود ول امری، دقت بفرمایید این قسمت رو اگه شرحشو خواستی در المیزان سه تا روش اخلاقی روشون شرح داده که روش های اخلاقی چگونه است. حالا فقط متأسفانه یادم نیست کدوم جلده، توی یکی از مجلدات المیزان مفصل این عبارت شرحش اومده، ولی اجمالش همینه. کم من فرق بین ان یزیل الانسان رذیلت الجب مثلا ان نفسه تارتن به ان لا یتوجه الا غیر الحق. انسان صفت ترس رو اینجوری بیرون کنه که به غیر خدا توجه نکنه، دیگه غیری باقی نمیمونه تا از اون بترسه. فلا شیء حتی یخاف منه، چیزی نمیمونه که از اون بترسه. و تارتن به ان یتکل علی الله، و دومی که به خدا توکل کنه که خدا این مکروه از من دفع کن. اینم خوبه، توکل علی الله، ولی اون مکروه رو میبینه به خدا پناه میبره. اون اولی اصلا مکروهی نمیبینه که پناه ببره، جز خدا چیزی نمیبینه. پس این اولیه خیلی مقامش بالاتر. کم هو از ظاهر فشره، از همه ضعیفتر اینه. و تارتن به ان یعتقد ان الوقوع المکروه المخوف امر ممکنون مساویات. این مکتب اخلاقیه که آقا این مکروه ممکنه به تو از ضرر برسونه، ممکنه ضرر نرسونه، ضرر رساندن و نرساندن مساویه. اینا که در انسان اثر نمیذاره که. این میشه سه تا روش. روش اخلاق مرسوم، روشی که انبیا به عنوان موعظه انتخاب کردن، در قرآن هم ازش استفاده شده، و اون روش اساسی که بهش میگن مذهب احراق، اون اولی مذهب احراق. و هو قبیح، بگه آقا ترجیح بلا مرجه محاله، نمیدونم قبیح. اول جبن رذیلتون عند الناس، مردم از صفت ترس بعدشون میاد، تو اگه ترسو باشی مردم از تو خوششون نمیاد، تو رو ثنا نمیکنن. کما یقول الحکیم الاخلاقی و علی ذلک فقس. یه مثال زدیم ترس رو، شما مثال بزنید بقیه رذایل رو. و مع ذلک فقد استعملت الشریعه المقدسه فی تعلیم هی جمیع الوجوه. البته قرآن همه وجوه رو گفت، از هر سه روش استفاده کرد. دمیان جان خودم قسم که چقدر بین این سه گروه تفاوت هست، چقدر تفاوت هست، قابل قیاس نیستن اینا با هم. و الی نحو هذا المعنا یشیر ما فی تفسیر القمی فی حدیث معراج. حدیث معراج اینو فرموده که فقال رسول الله، این عبارت خیلی عمیقه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا رب اعطیت انبیاءک فضائل. خدایا تو به هر کدوم از انبیات یه فضیلتی دادی، فاعتنی به منم یه فضیلتی بده. فقال، قال الله قد اعطیتک فیما اعطیتک کلمتین من تحت عرشی. دو کلمه، دو کلمه اینجا یعنی جمله، و کلمتون بها کلامون قد. دو تا جمله در بین کلماتم به تو دادم از زیر عرش، که این دو تا جمله اینه: لا حول ولا قوت الا بالله، لا منجا منک الا الک. دومیه مقصوده. این حاج آقا میفرمودن، حاج آقا فرمودن اینه گلش، چون لا حول ولا قوت الا بالله به سایرین هم داده شده، اما لا منجا منک الا الک این چی؟ از پناهگاهی نیست جز خودتو. از تو به تو پناهگاه نیست، یعنی همون توحید چی؟ توحید احراقی، یعنی غیر توی در کار نیست که به اون. لا من جا منک الا الیک. اما فی رتبت الافعال، این در رتبه ملکات. حالا در رتبه افعال چی؟ من چجوری زندگی کنم با توجه به این نگرش؟ من چجوری حالا زندگی کنم؟ اما فی رتبت الافعال فقط قصرت الاباحت و فی ضروریات الحیات. منحصر میشه یه چنین انسانی با چنین تفکری به ضروریات زندگی. علاما تقتضی الفطره ثم حاصل ذالک به توجیه الله عز وجل فی صغیر الافعال و کبیره. در کوچک و بزرگ افعال شما رابطه بین فعل، رابطه بین الله و این قانونی که گفتیم مقایسه کن. ثم ترد استعمال از ذالک فی جمیع جزئیات اطراف الحیات، سرایت بده به جمیع جزئیات زندگی، از مکانها و زمانها و صحت و مرض و ثروت و فقر و موت و حیات و سایر حالات و جمیع افعال. در همه لحظه های زندگی انسان این دوتا حکم جاریه. فسارت شریعتن حافظتن لتوحید علا وحدت ایفی آزل کسره. در همه کسرات زندگی این موجوده، این قانون. پس در همه کسرات شما توحید رو با خود داری. و حافظه لحاظل کسره علا کسرت حافظ توحید فقطنه، میگه این مطلب غنیمت به شما. فحازهی لعمر الله، به خدا قسم که این نعمت لا توزن و به سبع شداده و الارض ذات الماد، با آسمان های هفت کنه و زمین های هفت کنه و جبال الاوتاد و کوهایی که مثل وتد در زمین فرو رفته با اینا قابل مقایسه نیست، یعنی با همه عالم. یعنی این نعمت توحید به این معنا با هیچ چیزی در این عالم قابل مقایسه نیست. تم و الحمدلله لیلت الاحد خامس ذی الحجه من سنت الف و ثلاث و ست و خمسی 1356 قمری هجری. صلی الله علی محمد و آله. همه زندگی رو میگیره دیگه، قدم به قدم شما این قانون رو داری. چی بخوری؟ چی بخوری؟ چی بپوشی؟ چی کار بکن؟ اون ملکات صفات انسانه. حالا چجوری عمل بکنه؟ اینش. به قدر ضرورت. چی بخوره؟ به قدر ضرورت. چی بپوشه؟ به قدر ضرورت. کجا ساکن بشه؟ به قدر ضرورت. شغلش به قدر ضرورت. به قدر ضرورت عبور از این دنیا دیگه. شما از این دنیا به قدر ضرورت استفاده میکنید. این میشه. چرا؟ چون شما قرار نیست اینجا بیای، که اینجا محل عبور توه. محل عبور شماست. خب من برای چی دنیا رو جمع میکنم؟ برای خودم دیگه. میگه تو خود تویی اصلا در کار نیستی که جمع میخوای بکنی. کجا رو برای کجا جمع میکنی؟ حاضر الارض این وارثش خداست. من ایناشو دیگه نمیدونم. این معنیش اون نبود که شما گفت. این مفهومش اون نبود. در این دنیا به قدر ضرورت باید استفاده کرد. ضرورت شما با ضرورت من فرق داره. شما الان یه دونه اتاق برای ضرورت داره، برای من یه خونه چهار تا اتاق ضرورت داره، برایشون شاید دو تا طبقه ضرورت داشته. ضرورت، ضرورت رو هر کسی به اندازه خودش تفسیر میشه. هر کسی به اندازه شئوناتش ضرورت، نه شئونه واهیا، شئونه حقیقی. اینا دیگه بحثای فقهیه، باید بحث کنیم که شأن یعنی چی. دو مباحث زکات، اگه من شأنم این باشه که دو تا ماشین داشته باشم، شما از زکاتت میتونی به من بدی من برام دو تا ماشین بخرم. همینطوره دیگه، شما یه قاعده پیدا کردی، قاعده کلی رو میتونی اعمال زندگی تو با اون قاعده کلی لحاظ کن. حالا اینجا بشین اعمال رو بشین قربال کن، ببین کدومش میاد تو این قانون کدومش نمیاد. تموم شد، تموم شد، همین جوریه دیگه. به اندازه ضرورت این استفاده میکنه، چون این کار مهمتری داره. کسی که کار مهمتری داره، من الان اینجا برام مهمه که این پرداد چجوریه. من الان مثلا میرم از سرمایه زندگی مثلا خونه‌مو میفروشم که بیام اینجا پرده ها رو عوض کنم. چرا این کارو نمیکنه؟ چون این الان برام ضرورتی نداره. اینجا پرده‌ام نداشته باشه برام فرقی نمیکنه. پس اینجا ضرورت نداره یه پرده 20 میلیونی داشته باشه. یه مقابل من ضرورت میسازم، میگم نه، شأن من این است که چون من اینجا هستم پرده در شأن من نیست. اینو فامیلامون بیان اینجا ببینن، میگن این چیه اینجا زد. یه شأن توهمی درست میکنم، بر اساس اونم عمل میکنم. سرمایه کیو میسوزونم؟ خب سرمایه خودمو میسوزونم. اگه من برای خودم یه شأن وهمی درست کردم، سرمایه عمرمو سوزوندم تا به اون شأن وهمی برسم، سرمایه عمر خودمه. شأن وهمی نیست. شؤون فقهی هست، هر کسی یه شأنی داره.
اون
که اون بله اون بله، ولی الان من احتیاج به یه خونه استخابه دارم، شأن من اینجوری اتضا
میکنم.
شأنی چون من 3 تا بچه دارم،
مثلا
5 تا اتاق لازم دارم، 10 تا بچه داشته باشم که نمیتونم توی خونه 70 متری زندگی کنم که. شأن من میره بالا، شأن من بر اساس نیازم. من الان اگه شدم عالم شهر، درآمد من بعد با درآمد شما فرق کنه. شما امام جمعه شهر رو دیدی؟ من ندیدم، من دیدم. من 6 سال بالای دفتر امام جمعه زندگی کردم. امام جمعه شهر بیچاره است. چرا؟ به خاطر اینکه از اطراف و اکناف شهر و روستا بهش مراجعه میکنه. اون بعد درآمدش با شما یکی باشه. من فقط خودم هم تموم شد. اون هر روز یکی جواز میخواد، یکی نمیدونم چی میخواد. این شأنش با من فرق میکنه. این خونش به خونه من فرق میکنه. نه بیا این امام جمعه بس بره توی خونه یه خوابه چرا زندگی نمیکنه؟ این بابا روزی 2000 تا مراجعه داره. شما هم داری 2000 تا مراجعه. پس شأن اون با شما فرق میکنه. این میشه شأن. شأن یعنی اون چیز حقیقی، نیاز حقیقی. نیاز که نمیشه بگی نیست. نیازها هم فرق میکنه. شما که یه دونه فرزند داری 2 تا اتاق لازم داری. من که 3 تا فرزند دارم 3 تا اتاق لازم دارم. من درآمد بیشتر از شما احتیاج دارم چون من خانواده‌ام 4 نفریه، شما خانواده 3 نفر. اینا قبول نداری؟ پس اینا نیاز، شأن یعنی نیاز حقیقی انسان. نیاز حقیقی میشه شأن شما. و سلام. نه مثال نمیزنه، نگفتم. گفتم خداوند وقتی میگه حیوان فحش به کسی نمیده مثل ما، تشبیه و استعاره نمیاره مثل ما. اون یه چیز دیگه است، نه اینکه تشبیه نحوی، تشبیه بیانی استفاده نمیکنه، از تشبیه، از صنعت تشبیه استفاده میکنه. ولی باطن صنعت، ببین اون هم که حضرت امیر میگه ان دنیاکم حاضهی اندی احوان، این از لحاظ صنایع بیانی تشبیه بلیغه، ولی منظور حضرت مثل منظور ما نیست. ما وقتی میگیم بوتی دارم واقعا بوت نیست، اما اون وقتی میگه این مثل اینه، این واقعا اینه، باطنش بره کنار اینه. چرا میگه مثل اینه؟ چون شما که نمیبینی اون باطنو، که برای شما میشه مثل، میشه تشبیه. پس از همین لباس شما استفاده میکنه، ولی باطن کلام اون با باطن کلام من و شما فرق میکنه. کلام شاعرانه نیست، شعر نیست، قرآن، قرآن حقیقت. همین طوریه. خودش تعیونه دیگه. من تعیونم اون مطلق نمیشه. من قیدم دیگه، من قید حیاتم، من قید وجودم، وجود مطلق نمیشه. تعیون تا وقتی که اصل نماشه، که مطلق نماشه، تعیون معنی نداره. که موج با موج تعیون دریاست، وابسته به کیه؟ واسه دریا اگه نماشه موج در کنیست، یعنی اگه مطلق نماشه تعیون هم برداشت نمیشه. پس تعیون نماش و ظهورش به چیه؟ به مطلق. همه میفهمن، همه میفهمن. خب همه خودشون میفهمن، هوای نفسشون داره حکم میکنه. انسان یه عقل سالمی داره که اگه هوا رو بذاره کنار میفهمه. بله یه موقع هوا امیر بر عقل میشه، کم من عقل اسیر تحت آن. اون عقلی که هوا اسیرش میکنه، اون دیگه نمیتونه تشخیص بده. لذا عقل به تنهایی کافی نیست، باید دستشو به دست وحی.